بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 6 سطر 4. وقد حس سبحانه و عباده فی کثیر من الآیات الاکتساب العلم به نظر و الاعتبار و تأمل فی افعاله و تدبر فی آیاته و آثاره. بحثمون در این بود که بالاترین سعادت اکتساب حکمت حق است، یعنی به دست آوردن اعتقادات صحیح. همونطور که اشاره کردیم انسان با دو بعد علم و عمل به کمال میرسه، هم اعتقاد صحیح هم عمل صالح. و در بین این دوتا اعتقاد مهمتر از عملی، از عمل بی نیاز نیستیم ولی اعتقاد مهمتر. صد را بعد از این که این دار و مطرح کردن نزش آیات پرداختن، آیات رو خوندیم و توضیح دادیم تموم شد. بعد آیات رو ایشون ذکر می کنن که در اون آیات دستور داده شده که با فکر، تأمل، دقت در آیات الهی علم به خداوند رو کسب کنید، یعنی از طریق آیات هم عالم بشید به وجود خدا، هم به اوصاف خداوند مثل وحدتش، علمش، قدرتش، حکمتش، همینایی که مربوط به خلق. از طریق خلائق که آیات او هستند و آثار او، پی به وجود او و اوصاف او ببرید. این آیات رو ذکر میکنن، بعد به مطلب دیگه میپردازن. من آیات باقی‌مونده رو از رو میخونم، اون مقداری که لازم باشه توضیح بدم توضیح میدم. شد صفحه 6 هستیم، سطر 4. فقط هسته، یعنی برانگیخته، ترغیب که از خداوند سبحان عبادش رو در بسیاری از آیات ترغیب کرده الاکتساب العلم، که بروند علم کسب کنند. منظور از علم همون اعتقاده، اعتقاد به خداوند و اوصاف خداوند. منتها به چه وسیله؟ وسیله کسب علم چیست؟ به نظر و اعتبار و تأمل فی افعاله. نظر یعنی فکر کردن، اعتبار به معنی توجه، به معنی عبرت گرفتن، تأملم روشنه. نظر کنن، تفکر کنن، تأمل کنن در افعال خدا و تدبر کنن در آیات و آثار الهی. بعضی از این عبارت ها اصل تفسیرن، یعنی اضافه بر مطلوبون علیهشون چیزی افاده نمی کنن. مثل قول خداوند که فرموده فعتب روی اولی الالباب، در کتاب داره فعتب روی اولی الالباب، در پاورقی اشاره کرده که در قرآن فعتب روی اولی الابصار، اولی الالباب نیست. ولی خب صدر ظاهرن این آیات رو بعضیش از حافظه می نوشته، یعنی کتاب یا قرآن جلوش نبوده، احتمال قوی از حافظش می نوشته. خب کاری از آقای اولی الالباب و اولی الابصار خلق می شه. شما کتابتون اولی الابصار داری؟
ابصار
اون تصدیح کرد. و قوله اولم ینظرو، اولم ینظرو یعنی چرا تفکر نمی کنید، اولم یه تفکرو، بعدش هم همینطور. و قوله این نفی ذالک لذکر اولی الالباب، قبل از این نفی ذالک لذکر اولی الالباب خداوند داستان خوش شدن گیاه رو بیان میکنه، بعد می فرماید این نفی ذالک لذکر اولی الالباب. نه ذکر یعنی تذکر. تذکر به کی؟ خب تذکر به قدرت خدا هست، تذکر به حکمت هست، تذکر به این که حیات دنیایی این چنین زائل میشه، که حیات این درخت زائل شد. و دو مرتبه، البته حالا دو مرتبه شو من دارم عرض میکنم، دو مرتبه این درخت سبز میشه و این علامت حیات مجدد است که به انسانهای مرده داده میشود. خوش شدن درخت نشانه ایست از موت، سبز شدن درخت اشاره ایست علامت ایست برای احیا. در آیه اون خوش شدن گیاه رو مطرح کرده که زوال حیات دنیایی شبیه به زوال حیات همین درخته. وقت در بعضی جا هم داریم که احیاء در آخرت هم شبیه حیات مجددیست که به گیاهان داده میشه. وقت در این تشبیه دوم دقت بکنید میبینید که درخت بعد از اینکه دوباره شاداب بشه با همون جسم قبلیش میاد، جسمش عوض نمیشه، اما گیاهان اینجوری نیستن، گیاهان جسمشون عوض میشه، این جسم خوش میشه، پودر میشه، ریز زمین، دو مرتبه یه جسم به ظاهر غیر از اون اولی به وجود میاد. این که از کردن به ظاهر، چون وقتی که خوش میشه شاید دو مرتبه به صورتی در اون گیاه جدید دخالت کنه و وجود داشته باشه، اما گاهی میبینیم که این خوش شده موجوده، اون سبز شده کنار این در میاد. خب پیداست که دیگه این گیاه قبلی در گیاه بعدی حضور نداره. لذا خیلی نمیشه به طور جزم گفت که گیاه قبلی تبدیل میشه به گیاه بعدی یا به صورت جدید میاد. علی حال این در موت گیاهان ما دو حالت داریم، یه در احیای گیاهان، موت شما گفتم، در احیای گیاهان یک دو حالت داریم. یک حالت مثل درخته که همون بدن قبلشو داره، در یک حالت هم مثل گیاهی که بدن قبلشو نداره. بنابراین از این تشبیه ما نمیتونیم نتیجه بگیریم و ثابت کنیم که معاد جسمانی در آخرت به چه صورته. فقط میدونیم که احیایی هست اما نحوش رو نمیتونیم بفهمیم. آیات دیگر نحوه رو گفتند، مثلا آیهی که مربوط به داستان حضرت ابراهیم و کشتن اون حیوانات تا حدی نحوه احیا رو گفته. در اون آیه سوره یاسین که میگه همین استخوان پوسیده رو من زنده میکنم، تا حدی اشاره به نحوه احیای در آخرت شده. اما به طور کامل یه تبیینی از آیات ما در خیال نداریم که نحوه احیای انسانها رو برای معاد جسمانی بیان کرده باشه. یک بیانی که هیچ ابهامی توش برای ما نباشد نداریم. بالاخره یه نوع ابهامی توش هست برای ما ابهام ها، ولی ممکنه برای کسانی که مخاطب نممکنه، بلکه واقعا اینطوره، کسانی که مخاطب قرآنن بر اونها ابهامی نیست، اونها قرآن بر اونها گفته شده، اونها مخاطبن، اونها میفهمن و اونها برای ما توضیح دادن، اما باز هم یه ابهاماتی باقی مونده و شاید هم حکمتی بوده که این ابهاماتو باقی گذاشتند و همه چی رو حل نکردن، روشن نکردن، ولی بر اونها کاری نداشت که توضیح بدن. حتما سببی داشته که توضیح کامل داده نشده. تو روایات هم اونچنان روشن نیست. مثلا آیا همین اعضای بدن ما میاد؟ اگر میاد اعضای کدوم سن از سنین ما میاد؟ تو ما بدنمون تبدیل پیدا میکنه، کدوم یکی از این ابدانی که از اول طفولیت تا زمان مرگ داشتیم کدومشون میان؟ آیا اون شبهه آکل منکول که در مسئله هست چطوری حل میشه اگر این ابدان بیان؟ آیا مثل قول صدرا بدن مثالی که آخرت میاد، نه این بدن عنصری. اینا خیلی روشن نشده، اگرچه با دقت بعضی از ابهامات برطرف میشه، ولی اون طوری که بشه قضیه رو مشهود کرد و واضح کرد نه، روشن نیست. البته ما توقع نداریم همه چی رو بدونیم، مگر تولد دنیای خودمون رو از همه جهت میدونیم. خیلی خیلی جهات همین وجود دنیای ما ابهام داره. اما خیلی انتظار داریم آخرتش رو حل کنیم، اونم خیلی چیزش مفهم. منطقه ما اعتقاد داریم به همونی که اسلام گفته، مادر جسمانی اعتقاد داریم، مادر روحانی رو اعتقاد داریم. مادر روحانی توجیهش یا تفسیرش مشکل نیست، فقط بحث مادر جسمانیه که مشیان نمیتونن توجیه کنن. سطر را توجیه کرده، ناقص توجیه کرده، بعضی دیگه توجیه کردن یه خود کاملتر توجیه کرده، ولی اینکه ما مطمئن باشیم همین است، غیر از این نیست، نه برای اون را روشن نیست، نمیتونه ثابت کنه. بعد بله
کاری
چی؟ چرا عقلیه نتونستم به انتها برسیم؟ از باب در مشا که از طریق عقل و قواعد عقلی نتونستن مادی جسمانی ثابت کنن، بلکه تنها کاری که کردن مادی جسمانی رو توجیه کردن، تعبیر بردن، یه جوری به مادی روحانی برگردن، و این در واقع انکار مادی جسمانی. این بدن نمیتونه برگرده، این بدن نمیتونه برگرده، به خاطر اینکه اولا آخرت دار و عنصر نیست. این بدن عنصری چطور میشه؟
نه از کجا بله؟ نه از کجا میتونه
آخرت دار و عنصری؟ آخرت دار حیاته. بله، دنیا داره ظلمت، عنصرم موجودی ظلمانی و موجودی مرده که بالعرض زنده میشه، یعنی با تعلق نفس زنده میشه، اما آخرت دار حیاته، مواد در اونجا زنده
است. خاک
اونجا زنده است، آتش زنده است، آتش با اراده و با درایت اون آتشی ها رو به جهنمی رو میگیره. وقتی خدا بهش دستور میده اجرا میکنه و میفهمه اونجا همه موجود نشسته، اصلا دار حیاته، دار حیوانه. زندگی با ظاهری رو ندارن، بله اینجا موجوده زنده، نمشون خاکم در اینجا زنده است، ولی اونجا بالاخره یه تفاوتی با اینجا داره که اونجا میگه داره حیوان، اینجا رو نمیگه. این زندگی غیر ظاهری برای اینا هست، ولی اونجا همین موجودات زندن، زندگیشون و زنده بودنشون ظاهره، یعنی مشهوده که زندن. اینجا خیلی نمیفهمن، این سنگ داره تصمیم میکنه زندن هست واقعا، ولی ما نمیابیم زنده بودنشون، ما این داره موجود موضوع میبینیم، باطنن زندن، واقعا زندن، ولی این زنده بودنشون ظهور نداره، اونجا زنده بودن ظهور داره. بنابراین نمیتونیم بگیم عنصر اونجاست، بله ممکنه عنصر کامل شده ای که دارای حیات هست اونجا باشه، ولی دیگه ما اون عنصر نمیگیم. خب این یکی از جهات. یه جهت دیگه این همون شبه آکل منکوله که خیلی مسئله مهمیه، یعنی این شخصی که در اینجا زندگی میکرده داره از حیوانات و گیاهان استفاده میکنه، حیوانات و گیاهان هم از خاکی که ابدان سابق بوده و خاک شده دارن استفاده میکنه. حالا پس این آدمی مرده اینجا دفنش کردن، تبدیل به خاک شده، درختی در اینجا کاشتن، اون درخت میوه داده، از مواد موجود در این خاک بهره برده، چیزی از بدن این انسان مرده ای که اینجا خاک شده در میوه های این درخت وجود گرفته و این میوه ها رو انسان دیگر استفاده کرده و بدن تحلیل رفته شو به توسط او ترمیم کرده، یعنی باز در این گردشی که اتفاق افتاده مقداری از بدن دیگری تو بدنی این آمده. حالا روز قیامت شد اون جزء مشترک رو به چی میدن؟ جزئی که یه زمان بدنی بوده یه زمان بدنی بوده به چی میدن؟ بخوان به هر دو بدن که نمیشه. بله؟ بله؟ انزمان پیدا کرده باشه، انزمان پیدا
کرده.
حالا بحث اینه که این بدن مشترک رو به چی میدن؟ در قیامت بدن ما رو چیه؟ نه به سبب آقا کار نداری. اون بدن، اون جزئی که قبلا تو اون بدن بوده بدن آمده تو این بدن به چی میدن؟ به هر دو میدن که نمیشه. به یه چه بخوام بگم؟ اینا بحثای دیگه هست. من دارم اشکالات حضور همین جسم رو میگم. شما میگید در آخرت نفس ما یه بدن میسازه. اون که اصلا از مسئله بیرون رفتنه. ما میگیم اگر معاد جسمانی با همین جسم بخواد بگه بیاد اشکالات داره. شما پرسید اشکالاتش چیه؟ من دارم اشکالات چی میگم. شما بگید اصلا این بدن نمیاد یه بدن دیگه میاد که این جواب اشکال نمیشه. خب
این صورتی
که اینا اشکال حل نمی کنه. من عرض میکنم در قیامت اگه معاد جسمانی بخواد باشه و با همین جسم عنصری باشه این اشکالات داره. شما میگید نه با این جسم عنصری نیست. خب اصلا شما اصلا رو عوض میکنید. این که جواب نیست. اون بدنی که دوم این ماده رو گرفته چی؟ این ماده الان شما میگید داده به اون کسی که اول این ماده رو داشته. خب اون جزء بدنش بوده چی رو گرفته میشه؟
خب نه اون بدون این جزء هم نداره.
یه آقای جزء هم برای شما خبری نداریم که بدون این جزء هم میتونه زنده بمونه یا نه. این بدن الان شما میگید با بدن دنیایی میاد. این بدن دنیا الان بین دو نفر مشترکه یا بین صد نفر باشه چی؟ به کی میدنش؟ کاری نداریم که این بدون این جزء میتونه زندگی کنه. آدم بی دست هم میتونه زندگی کنه. حالا دست به یکی بدن با یکی ندن. این که بحث ما نیست. بحث ما اینه که الان این جزئی از عنصر که هم توی بدن این بوده هم توی بدن اون بوده مال کیه؟ بعد اشکال دیگه داریم. اشکال سوم داریم. چند تا آدم رو کره زمین آمدند و رفتند؟ مثلا تا الان شاید بتونیم بگیم ما اوائل دنیا هستیم. هنوز خیلی مونده تا آخره هست. درسته علیه سر صبح بقریم. اون به خاطر قطعیتش رو میگه قدیم. ولی خیلی زمان داریم. الان میگن از خلقت آدم 6000 سال گذشته. یعنی خودی بیشتر. 7000 سال. زمان پیغمبر 6000 سال. 7000 سال گذشته. خب این همه خدا تشکیلات خلق کرد برای آدم. بعد 6000 سال یا چند هزار سال دیگه بعد بسا چو جمع کنه؟ این اصلا به ظاهر به نظر نیست که اینجور نیست. هنوز ما اول دنیا هستیم. بعد از ما تا آخرت خیلی راهه. بعد رجعت و اینا که جز اعتقادات ماست. اینقدر ائمه ما در رجعت عمر می کنند که داریم که امام حسین ابروش رو با پارچه می بندن به بالا می گیرن که تو چشمش رو نگیره. اینقدر بلند می شه و سفید می شه. در اصل بله؟ خب معلوم میشه عمر دنیا خیلی باقی مونده. خب این همه انسان ها که الان تو دنیا میان دوباره بدنشون باید ساخته بشه. از کجا ساخته بشه؟ از همین خاک دنیا ساخته میشه. از یک کوریدهی که نمیسازن از همین میسازن. آیا برای این همه انسان این خاک جهان کافیست؟ مثلا کافی نیست.
شما میگید مثلا آینده امام حسین رو دوباره حکومت میکنه، این کسی میشه کربلا شهید بشه بعد مثلا چند هزار سال بعد دوباره به حکومت بکنه، انگار همش چیده شده. یعنی مثلا
خب چی
تاریخ
چی میشه؟ شما دنیا آمدید اختیار داشتید یا کبیر بود؟ مگر جبر شما تو همه جا باید نفیش کنید؟ تو اعمال ما، اعمال اختیاری ما جبر نیست، بقیه همه جبر. من و شما تو این دنیا چه اختیاری داریم؟
بگو اون شعری که میگه مثلا
می خوردن من کار خودش داره میگه، کار خودش داره میگه. ما باید سعی کنیم که کارهایی که میکنیم بگیم جبری نیست، ولی اون که در اختیار ما نیست از کار ما بیرون همه جبر. این که مثلا فرض کنید یه مرده زنده میشه یا یه انسانی به دنیا میاد یا انسانی میمیره، اینا کدوم اختیار کسی؟ فقط توجه داشته باشید در افعال اختیاری ما باید جبر پیدا نکنه. افعال اختیاری ما دیگه، بقیه همه جهان جبر.
خداوند به اختیار ما علم داره یا نه؟
بحث جبر نداریم، نرید تو بحث دیگه، بحث جبر نداریم.
همین بدن دوباره
آخه معاد جسمانی
یعنی اون نمیگه که حقیقت انسان نفسش هست، ادراکات هم نفسانی.
ببینید سوال اول
بدن ابزاره.
سوال چی بود؟ سوال از من این بود که معاد جسمانی چه ایراد داره؟ شما میگید نفس میاد، این که معاد جسمانی نیست. من دارم اشکالات معاد جسمانی رو میگم، کاری ندارم. اون که شما میگید معاد روحانی، میگید نفس حقیقت منه و اون میاد. خب بله درست، اون میشه معاد روحانی. این جسم چی میشه؟ معاد جسمانی میگه این جسم میاد، شما میگوستید اشکالات چی که بیاد. من داشتم اشکالات
معصولات چی که شبه آدم محکومه، یکی
کمبودن امکاناته،
کمبودن
خاک زمین، شبه آدم محکول. اولش هم گفتم که
شبه جوان میاد و پیر
میاد، بله کدام یکی از اجسامی که ما در طول عمرمون داشتیم با ما میاد؟ که ما همه زمانها داریم جسم عوض میکنیم، جسممون تحلیل میره دوباره ترمیم میشه. این ترمیم ها غیر از اون تحلیل رفته ها با کدوم یکی از این اجسام؟ اینا شبهاتیست که مشیا دارن نمیتونن حلش کنن. رضا ناچار ماده جسمانی رو منشر میشن، میگن با توجیهش کن. اسلام اگر ماده جسمانی گفته به خاطر اینکه اون زمان مجرد رو نمیفهمیدن، باید بود با زبان مادی باشون حرف بزنه. در واقع معاد مجرده و روحانیه، ولی اسلام برای اینکه برای مردم عادی میخواست تبیین کنه مادی بیان شده.
یعنی
سراغتن
هم میگم؟
بله بله نه ابن سینا نیست. ابن سینا در شفا، در نجات، در مبدع معاد میگه قوانین من نمیتونه معادی جسمانی رو اثبات کنه، ولی من ممکنه معادی جسمانی نیستم. صادق مصدق گفته ایمان میارم، ولی در فلسفه بحث نمی کنه چون نمیتونه بحث کنه. تو کتاب اذهبیش، کتاب فارسی که نوشته، در اون کتاب معادی جسمانی توجیه می کنه. توجیه می کنه، برش می گذنه معادی رو. اون فلسفه اندلس، اون ابنا، مثلا
ابن
توفیل امثال ذلک، اونا که صریحا بعضیشون توجیه میکنند. یعنی من دیدم نوشته شونه که برمیگردن اما جسمانی به ما و میگن اینا همه کنایه هست. اسلام این کار نمی کنند، میگن این کلمات کنایه. نه، کسی این کار رو معادی جسمانی کنه اسلام این کار نکرده، کسی این کار رو معاد کنه این کار رو ضروریت و کافر است. نه، معاد مولا صدر رو معاد رو منکر نیست، معاد روحانی رو قائله، معاد جسمانی رو قائله. در توجیهش فقط بدنی رو که برای آخرت میاره بدن انصاری نیست، فقط همین، اون کفر نیست. حالا مبالغه کرد. ضروریات دین را اگه کسی منکر بشه مرتده. معاد ضروری دینه، ولی جزئیات معاد که ضروری دین نیست.
کد چیز قضایی نوشته ایت کنون را نداره منکر، مثلا کفر مسلمین کسی دیگه رو 20 اشکال
میکنه، 20 اشکال میکنه، دو تا شما که کفر دو تا شما یک کفر نه آدم
جسمانی باشه، اون تا شبیه این خود این بدن باشه، شبیه این باشه، چه شبیه
بینی آنسوری؟
بله
آنسوری باشه. اشکالش اینی که وایه قرآن نمیسازه. اصلا مولانه
که بوده جواب داده اینا رو بوده شعبات بوده جواب داده
بله همه شاید سوره یاسین قل یحییها استخوان پوسیده رو میاره به پیغمبر نشون میده و دست میذاره پودرش میکنه میره زمین، میگه چی میخواد این زنده کنه؟ آیه میاد قل یحییها، همینو من زنده میکنم، یعنی همین عنصر رو زنده میکنم، نه مثل این عنصر رو زنده میکنم.
تعبیر بردار هم نیستشم.
بله؟
تعبیر بردار هم نیست اینجا
دیگه. حالا ظاهرش هم یه سریحه، میگه من همین رو زنده میکنم، شما میگید مثل این رو زنده میکنه، مثل این دیگه همین نیست، وایه نمیشه. سال
اینکه میگه همین رو زنده میکنم، همین
آرامی از آخرت همین رو زنده میکنم. تو آخرت میگه معلوم، اون سوال اون اینه که تو آخرت چی زنده میکنه؟ خدا جواب بده تو دنیا من زنده میکنه، جواب نمیشه که
مثلا.
بله؟ بعد موت ها، بعد از موت من زنده میکنم، یعنی بعد از اینکه موت شد آخرت زنده میکنم. استاد
اون آیات که هم از ابراهیم هم از عزت اونا هر دو توی دنیا هست دیگه.
نه تو دنیا هست، ولی اونها از خدا طلب میکنن که چگونگی زنده شدن انسان ها بعد از موت رو به ما یاد بده. درسته تو دنیا خدا این کار میکنه، ولی علامت قرار میده برای زنده شدن در آخرت، چون درخواستش میده. حضرت ابراهیم میگه چگونه تو هیل موت، چپه تو هیل موتا، نه تو دنیا چگونه زنده میکنی، موتا رو چگونه زنده میکنی، خدا اونجا بشه. درسته این قضیه تو دنیا داره اتفاق میفته، ولی داره حکایت میکنه از اون چه که در آخرت میخواد عمل بشه.
آقا تو دنیا
میخواد
نشون بده که نمیتونه تو آخرت زنده کنه، تو دنیا
همین بدن رو برمیده،
چون داره
تو دنیا
زنده
شده. حضرت ابراهیم تو دنیا اصلا برشتش تو آخر برزنده کنه؟
نه میگم اصلا این آیه نشون میده که دو آخرت همین بدن رو برمیده، یعنی استدلال به این
دیگه اون میخواسته کیفت و یل موتا، خدا این کار دیگه میکنه؟ خب داره جواب اونو میده، خود اون پس چگونه موتا رو حیا میکنی؟ خدا بهش میگه این کار بکن تا ببینی من چگونه حیا میکنم، یعنی تو آخرت چگونه حیا میکنه. درسته عمل توی دنیا داره انجام میشه، ولی داره حکایت میکنه از جریانی که در آخرت داره اتفاق میفته، غیر از این نمیتونه باشه. بگذاریم اینا جملات معترضه.
این هم تو کنم کسی هیچ کس نمیده بیمارد اسلامی، حتی آخر اسلام که اومد این رو
شده
اسلام هست اصلا کاملی کرامی هست.
فلاسفه پیشین اصلا خیلیشون مواد مثلا نمیکرده. تو کلمات افلاطون یه چیزایی هست، شنو مثلا رسو نیست، نه جسمانیش نه روحانیش. بله اونا معتقد بودن که ما وارد عالم عقل میشیم، قیامتی و بهشت و جهنم اینا نبود. چرا در کلمات افلاطون یه چیزایی هست؟
در
چی؟ کلمات افلاطون، تو کلمات افلاطون هست تیمابوس و یه چیزایی میگه ترتاروس، ترتاروس همچی چیزه اونجا هست، بر تو کلمات افلاطون هست. و قوله ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، خلق آسمان و زمین و پی در پی آمدن شب و روز. اختلاف در اینجا یعنی یکی در خلف دیگری می آید. بله؟ خلف یعنی بعد از دیگری، یکی بعد از دیگری بیاد، یکی جانشین دیگری بشه. هم خلف به معنای در بعد از یعنی بعد از دیگری آمدن، هم خلف به معنای اینه که این دومی که میاد جانشین اولی میشه. هر دوش درسته، در اینجا هر دوشون به یه معناست. شب و روز در خلف یکدیگر میان، یکی جانشین دیگر میشود، و این خودش نظمی در جهان است که حکایت از قدرت خدا، علم خدا و حتی وحدت خدا میکنه. چون اگر دو خدا باشه این نظم نمیتونه برقرار بمونه، این نظم از بین میره، یه بالاخره با دخالت اون یکی دیگه ممکنه بشه. و قوله و فی الارض آیات للموقنین، چرا موقنین رو میگه؟ در زمین آیات هست برای همه، آیات الهی برای همه هست، برای موقنین نیست. در خیلی از آیات میبینید که این تخصیص داده شده. قرآن رو مثلا بر هدن للمتقین، با اینکه قرآن خدا برای متقین نفرستده، برای همه فرستده، اما میگه هدن للمتقین. اینجا میگه آیاتون للموقنین. علتش در همه همینه که کسانی رو خدا ذکر میکنه که اونها از این آیات بهره میبرن. بله آیات برای همه است، ولی نفعش فقط مال موقنینه، بقیه از این آیات استفاده نمی کنن. چون استفاده نمی کنن اونا رو ذکر نکرده. نه اینکه این آیات بر اونا نیستن، بر اونا هم آیات هن، منتها آیات هن بر اون موقنین، چون موقنین استفاده می کنن از این آیات. یا این قرآن هدن للمتقین، چون متقین از این هدایت استفاده می کنن، بقیه استفاده نمی کنن. بله؟ اختیارشون نمیدونم اختیارشون یه چی بله، یعنی بالاخره آیات رو فرستادیم، اون کسی که بهره میبره گویا آیات مال اونه، اونایی که استفاده نمی کنن گویا اصلا آیات درشون نیمده و اونا مثل این که نابینان، آیات رو نمی بینن که بخوان استفاده کنن. آیات چیه؟ آیاتی که در زمینه چیه؟ الان در آیه داره و فی الارض آیات. در زمین یک آیه فهناوریش هست، وسعتش، خود وسعتش یه آیه است. روز 25 ذی‌قعده که میگن روز 10 ذوالعرضه، 10 یعنی پهن شدن زمین. اونطوری که گفته میشه ابتدا به صورت آب بود، مذاب بود، بعد قسمتهای خوش شد و شد خاک. این اصطلاحا بعضی به این میگن، بعضی میگن ده ذوالعرض اینه که زمین پهن شد، از زیر کعبه پهن شد، یعنی از همونجای خشکی شروع شد و این قسمت خشکی به وجود آمد. خب خود همین آیه است، یه مذابی خشک بشه قابل سکونت. آیات دیگری هم تو زمین هست که تقریبا پیش ما مهمترینشون موالید ثلاثه. موالید ثلاثه یعنی جماد و نبات و حیوان. البته در این زمین نیروهای نهفته زیادی است که شاید بعدها کشف بشن، اینا هم که زایت هست. و نیروی انفعالی زمین که تقریبا به طور کلی، به طور کلی یعنی نه جزئیاتش، ولی به طور کلی به این معنی که ما نیروی انفعالی داریم، در قدیم هم مطرح بوده، معتقد بودن که زمین نیروی انفعالی داره و سماوات نیروی فاعله داره. و بعدها روشن شد که زمین نیروی فاعل هم داره، همین آثاری که تأثیر گذارن نیروهای فاعله زمین هم. اینا همه جز آیات هست. انفعالی یعنی انفعالی روشنه
نیستی،
یعنی آثار از سماویات، سماویات مثلا مثل خورشید فرض کنید، خورشید تأثیر گذاره، زمین تأثیر رو میپذیره و بر اثر این نور خورشید یه چیزایی در زمین متشکل میشه. از فعل سماویات و از قبول عرض یه چیزایی به وجود میاد. همین موالید سلاس هم همینطوره، اونم همینطوره، اونم از تأثیر سماویات به قول قدیمی ها و انتحال زمین به وجود میاد. خب های ملشه
بله
موالید
سلاس هم به زمین برورش میده و آلیت
نه، قوایی که در زمین هست منشأ پیدایش این امور میشه. اونا اینطوری معتقده قوایی که در زمین هست که قبول کننده است آثار سماوی رو قبول میکنه. همینطور که عرض کردم اولا نمونهش همین خورشیده که داره تأثیر میذاره در زمین، نه تأثیر میپذیره و زمین تأثیر میپذیره. یعنی این خورشید اثرش در زمین میاد و زمین اثر قبول میکنه. این یه نوع انفعاله و بقیه هم از همین قبیل. سابقی ها معتقد بودن که نیروهای زمین نیروهای منفعل است، ولی امروز کشف شده نه، نیروهای منفعل هم هست، نیروی فاعل هم هست. همین اتمی که الان کشف شده نیروی فاعل هست، از آسمان هم نمیده ولی همین زمین. و فی انفسکم، یعنی آیاتون و فل ارض آیاتون و فی انفسکم ایزن آیاتون. انسان تمام عالم کبیر رو در خودش داره. تازه یه چیزایی در انسان هست که در عالم کبیر نیست، با اونی که انسان خیلی تصرفات میتونه بکنه و با اراده کارهای عجیب انجام میده که این کارها رو عالم انجام نمیده. پس و فی انفسکم آیات عجیبه، افلا تبصرون، اشاره داره به آیات و تحریک میکنه ما رو که به این آیات توجه کنیم و تأمل کنیم.
استاد من دارتون در موقع و فی انفسکم جرم در انفسکم در انفسکم در
انفسکم در انفسکم در انفسکم عوض شدن. این التفات از غیبت به خطاب یا از خطاب به غیبت یا از اینا به تکلم جز امور مربوط به فصاحت و بلاغته. بله بچشونی که خواسته تحریکشون کنه و فل از آیاتون در موقنین، بعدم خطاب به خودشون میکنه، خطاب و فی انفسکم به خودتون رجوع کنه. حالا کم اشاره به موقنین داره یا اشاره به همه داره؟ ظاهرش اینه که اشاره به همه داره، ولی خب همه که استفاده نمی کنه، موقن استفاده می کنه. وقتی میگه و فی انفسکم یعنی خودتونم مطرحید. وقتی خطاب میکنه خطاب تاثیرش بیشتر از غیبته. قاعدتون در عبارات قبل ایشون بیان کرد که علم مفید است بلکه برای پیشرفت کمال انسان لازم است. در این قاعده مقابل علم رو که جهل مطرح میکنه و ضررهای جهل رو بیان میکنه. پس هم فواید علم گفته شد، هم الان ضررهای جهل گفته میشه. این دوتا وقتی با هم زمین بشن انسان تحریف میشه به سمت تحصیل علم که براش منفعت داره و پرهیز میکنه از جهل که براش ضرر داره. ایشون میفرمد که جهل به این معارف الهی مضر و رأس ضرر هاست. جهل دو قسمه، جهل بسیط و جهل مرکب. جهل بسیط اینه که نمیدونه، عالم به این امور نیست. جهل مرکب اینه که نه تنها عالم به اونها نیست، خلافش رو اعتقاد داره و باطل اعتقاد پیدا کرده. جهل بسیط مضر هست اما ضررش خیلی نیست. جهل مرکبه که ضرر زیاد داره و سلامت ضرر هست. همونطور که میدونید کفر شرک اینا از جهل مرکبه، اونم جهل به هذه المعارف. جهل مرکب به اموری که ربطی به معارف به اعتقادیات ندارن مضر هستن ولی رأس ضررها نیستن، اما جهل به هذه المعارف الالهیه رأس همه ضرر هست. بعد اشاره میشه به سه تا شرطی که برای علم هست که اگر این سه شرط برای علم حاصل بود و ما استفاده نبردیم اون وقت به رأس ضررها مبتلا شدیم. یک شرط اینه که استعداد داشته باشیم. افرادی که بلهند، مجنونند یا حتی در سنین کودکی هستند اینا استعداد علم به این معارف الهی رو ندارند، از اونا توقعی نیست. ولی اگه کسی استعداد داشت باید به این استعدادش پاسخ مثبت بده و علم به این معارف پیدا کنه نه جهل. دوم، کسی که قوه تعلم داره، قوه تعلم داره یعنی در درونش توانایی برای کسب علم هست، وسائل درونی برای تعلم در اختیارشه. مثلا پس خود که هوشش رو داره، حافظه رو داره، توانایی این چیز رو داره، این غیر استعداده. استعداد یعنی این که حالت جنون نداشته باشه، حالت بلد نداشته باشه، سالم باشه، میشه استعداد. علاوه بر این قبعه تعلم هم باید داشته باشه، یعنی بتواند اینا رو تعلم کنه و یاد بگیره این معارف رو. سوم این که مکنت تحصیل داشته باشه، یعنی وسائل بیرونی براش فراهم باشه، هم وسیله درونی براش فراهمه هم وسائل بیرونی براش فراهمه و هم استعداد داره. استعداد داره یه آدم سالمیه، مجنون نیست، احمق نیست. وسائل درونی برای علم داره، برای کسب علم داره، یعنی هوشش و حافظش اینا هست. وسائل بیرونی فراهمه براش، مثلا کتابی از در اختیارش، معلمی هست که بهش تعلم به تعلیم بده، پدر مادری در اختیارش هستن که بهش اعتقادات صحیح رو با برهان تلقین کنن، بالاخره وسائل براش فراهمه. شخصی که هر سه ام براش حاصله، اگر جهل مرکب که عبارت از انکاره به این اعتقادات پیدا کنه، اون مبتلا شده به رأس تمام ضررها. بله. دوباره عرض کردم، دوباره در جواب خود شما عرض کردم، این ناظر به خود شما و ناظر به حرف خود شما بودم. ببینید اون کسی که سلامت از سلامت برخوردار نیست این استعداد تعلم رو نداره، اما کسی که از سلامت برخورداره دو جوره، یه وقت آدم باهوشه یه وقت آدم بیهوشه، نه مجنونه، توانایی درک خیلی از معارف رو نداره. مثلا انسان هایی هستن که براشون مثلا مطلب حق رو توضیح میدیم میبینیم متوجه نمیشه، دو بار سه بار هم میگیم میبینیم متوجه نمیشه. این آدم سالمیه، مجنون نیست، اما اون هوشی رو که برای تعلم این معارف لازمه نداره. روشنه دیگه، فرد سالمیه، مبتلا به جنون نیست، لازم نیست تیمارستان ببرنش، همینجا بین مردم داره زندگی میکنه، زندگی خوبی هم میکنه، ممکن حتی استعداد دریافت بعضی چیزها رو داشته باشه و بتونه مثلا خیلی کارهای علمی هم انجام بده، ولی این مطالب حقه رو که تجربی نیستن، یه خود احتیاج به تعقل دارن، درک نمی‌کنن. حتی ممکنه اون تجربه هم بلد باشه، خوب رو یاد بگیره، حتی توی آزمایشگاه تجربه هم بکنه، نتیجه هم بگیره، اما این معارف رو نمی‌تونه بفهمه. اصلا کسانی که معارف نمی‌فهمه اونم جز مستضعفین به حساب میاد و جهل او مضر نیست. مضر ممکنه باشه ولی رأس و ضرر نیست. اما جهل کسی که قوت تعلم رو داره، اون جهلش رأس و ضرر.
تفاوت و قوت تعلم استعداد همه
چیه؟ اصلا استعداد یعنی سلامت نداشت، استعداد داره یعنی سالمه، یعنی مجنون نیست. قوه تعلم داره یعنی هوشش رو داره، نه تنها سالمه بلکه استعداد کسب هم داره، یعنی میتونه این مطالب رو بهش بگه یاد بگیره. کنزه هست،
کنزه
هست. یه مطلب به این آسونی چهار بار گفته شده، علت اینه که کلاس واقعا حواسش پرته و واسه من هم داره پرت میکنه. من هی به خودم فشار میارم، تحمل میکنم، کلاس اینجوری که خوب نیست. ببخشید من این دارم میگم، ولی من دیروزم سر کلاس بودم، دیدم که اصلا طرف معلومه که حرف من رو گوش نمیده، داره کاملا بیرون پنجره رو نگاه میکنه، حواسش کامل اونجاست. این که اسمش کلاس نیست. فی ان الجهل به حاضر معارف الالهیه و جهودها مع وجود الاستعداد یک و قوت تعلم دو و مکنت تحصیل سه رأس و شقابات و عقوبات. هر سر رو توضیح دادم. قوه تعلم مربوط به درونه، یعنی ابزار درونی. مکنت تحصیل مربوط به ابزار بیرونیه، بالاخره وسایل بیرونی مثل کتاب، مثل معلم و امثال ذالک باید فراهم باشه. یا فرض کنید که این شخص زندگی ظاهریش تأمین باشه که بتونه به این امور بپردازه. اگر کسی جهل به این معارف داشته باشه، با وجود این که استعداد با به تعلم و مکنت تحصیل داره، این چنین انسانی مبتلاست به رأس شقابات و عقوبات. توجه کنید کلمه جهوده ها رو عرض گرفته بر جهل، جهل به حاضر معرف و جهود این معرف. این کلمه جهود نشون میده که مراد از جهل جهل مرکبه، جهل وسیط نیست، چون جهل وسیط همراه با این کار نیست، جهل مرکب از جهل همراه با این کار. جهد یعنی این کار
برد، یعنی عبدالبی فرمزاد این کار مانند.
بله؟
یعنی عبدالبی فرمزاد این کار مانند.
بله دیگه میشه جهل مرکب.
جهل مرکب
اون
که یه چیز دیگه به سرمان اینکار
شده، یعنی دونیست.
جهل مرکب
یه چیز
دیگه
رو واقعیت میکنه،
نه
در واقع حق داره این کار
میکنه دیگه. نمیدونم حق رو نبخشیده که باید مبارده بکنه، حق رو درست نبخشیده که یه چیز دیگه رو حق داشته و اون رو محکم
در حساب جهل مرکب به همین انکار جهل مرکب گفته میشه. حالا ممکنه یه جهل مرکبی باشه که طرف به خاطر تلاش کم کردن مبتلا میشه، یه وقتا به خاطر آلودگی ذهنی مبتلا میشه، این همه جهل مرکب هست.
جهل مرکب، طرفی که دچار جهل مرکبه صد اسمش هم معلومه، نمیدونه این مطلبی رو حق رو نمیدونه و نمیدونه هم چی نمیدونه. یه چیز دیگری رو حق بنداشته و محکم به اون حق غلط خودش بایستده، اصلا حق همین بهش نرسیده که بخواد انکارش بکنه.
بالاخره کسی که جهل مرکب داره حق رو انکار میکنه، به یه چیزی دیگه اعتراف میکنه. منتها گاهی این انکار عنادیه، گاهی انکار عنادی نیست. بلا بالاخره اون شخصی که مرتکب، اون کسی که داره جهل مرکبه داره واقعیتی رو انکار میکنه، ولو این که خودش هم متوجه نباشه. بالاخره ممکن که هست، ممکنه بگید منکر عنادی نیست، یعنی عناد نداره. وقتی که مخالف واقع داره حرف میزنه، مخالف واقع داره اعتقاد پیدا میکنه، این داره انکار میکنه واقع رو. حالا انکاریست که همراه عناد نیست، یا انکاریست که همراه عناد هست. شما دارید جهل مرکب و شما دارید جهد و با عناد تفسیر میکنید، ولی زمان میگید با جهل مرکب هم میکنه. نه، جهل مرکب با انکار یکیه. ممکنه جهل مرکب یا انکار همراه عناد باشه، ممکنه همراه عناد باشه.
ممکنه اینکه همراه با عناد هست میشه جهل.
نه، این با لغت ما فقط نداره. نه خیلی، جهل یعنی انکار. حالا میخواد انکار همراه عناد باشه، میخواد نباشه. البته اگه عناد همراهش باشه بدتره از اونی که خالی از عناد، اون که شکی درش نیست. ولی انکار به مخالفت کردن با واقعیت گفته میشه، گفته میشه انکار. حالا چه همراه عناد باشه چه نباشه. و انه، خب گفتیم جهل به حاضر معارف رأس و شقابات و لغوبات، و انه مادت و کل نفاق و مرض نفسانی. یعنی این جهل به حاضر المعارف و انکار حاضر المعارف ماده هر نفاقه. یعنی اگر کسی این انکار رو داشته باشه میتونه خودش رو منافق جلوه بده. اگر واقعا عالم باشه یا جهل وسیط داشته باشه، یا حتی اگر به اصطلاح ما بی‌طرف باشه، این منافق نمیشه. اون کسی که همراه با این کاره اون منافق میشه. جایی که میبینه با عقیدش نمیسازه، لازم میاد که مجبور میکنه خودشو که خلاف اعتقادشو ظاهر کنه. اگر این کاری نداشت منافق هم نبود. ماده نفاق همین انکاره. و انه مادت کل نفاق و مادت کل مرض نفسانی. هر مرض نفسانی از اینجا پیش میاد. مرض نفسانی داره میگه، نه مرض بدنی. و مغرس کل شجرت ملعونه. یعنی این جهل باعث میشه که شاخه های مختلفی که همه نوعی انکار واقعیتن به وجود بیاد در این انسان. یعنی همین اعتقاد فاسد منشأ پیدایش انحرافات میشه، که هر کدوم از این انحرافات مثلا شاخه‌ای هستن رویده از این ریشه، رویده از این انکار واقعیت و اعتقاد به خلاف، یعنی اعتقاد کفر. و مغرس یعنی محل قرص و محل کشت. محل کشت هر شجره ملعونه و هر شجره خبیثه است، هم در دنیا هم در آخرت. یعنی این انسانی که در این دنیا گرفتار این انکار و گرفتار این انحرافاته، در آخرت هم گرفتاره. درسته در آخرت براش حق روشن میشه و آشکار میشه، ولی همون انکاری که اینجا داره اونجا هم داره. جهر قرص میکنه؟ جهر که قرص نمیکنه که جهر محل قرص. مغرس بخونه که ایش اشکالی نداره، بهتر هم هست. و هو به من شاول عذاب العلیم و الخسران العظیم. یعنی این جهر والحسر و الندامه و قیامه. اینا دیگه توضیح نمیخواد. قوله تعالی اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم. این آیه سرش دلالت داره که خدا بر دل بعضی ها مهر زده، قلبشون، سمعشون، بصرشون. یعنی دیگه اینا نه قلبشون میتونه تفکر کنه، نه چشمشون میتونه حق رو ببینه، نه گوششون میتونه حق رو بشنوه، و دیگه راه برای بازگشت به سمت حق براشون بسته است. سوال میشه که از این به بعد این دیگه توانایی اعتقادات حق رو نداره، چطور اینو خداوند به این روز میندازه؟ آیا از این به بعد این مجبور نیست؟ مجبوره که کافر باشه، در حالی که در طول زمان زندگی باید اختیار انتخاب داشته باشه. شاید اون آخر کار متنبه شد و عوض کرد و عقیده شد، ولی آیه نشون میده که راه براش کاملا بسته میشه. این چیزوی توجیه میشه، این اشکال است. اشکال مهمی است که در آیات میکنن، میگن مثلا خداوند در بعضی آیات میگه ما گمراه میکنیم، ما هدایت میکنیم، ما گمراه میکنیم. یا اینجا میگه بر دلش مهر میزنیم که تو همون گمراهیش بمونه دیگه نتونه برگرده. اینا جبریست که باید توضیح داده بشه. اون جبرایی که شما پرسیدید اون اشکال نداره، کار خداست، کار ما نیست. اونا ما رو مجبور میکنه که به اون کارا تن بدیم، ولی این جبر که الان مربوط به اعتقاد ماست، مربوط به عمل ماست، این جبر سوال داره که با چطوری توضیح بشه.
این
تو
برای
مصر
خداوند یه سری قوانین تکوینی داره، یعنی خط خدا، مسیر خدا مشخصه. هر کس از این مسیر بره بیرون اصلا خود با خود گمراه میشه. یعنی خدا که گمراه نمی کنه که جلو خدا میشه ظالم دیگه، من اون گمراه بکنم اینو هدایت بکنم.
خب بله، این سوال بود با جوابشو بدیم.
توجهش اینه که هر کسی از قواعد تکوینی و تشریع خدا تخلصی بکنه اصلا خود با خود گمراه شده، خودش گمراه کرده، نه اینکه خدا مثلا گمراه کرده.
ولی خدا میگه من گمراه کردم، اینو باید بیان بشه. ببینید دو تا جواب اینجا میدیم. یکی منظور از مهری که بر دل این زدیم اینه که دیگه بهش لطف نمی کنیم، ما نجاتش نمی کنیم، میتونیم نجاتش کنیم، دیگه کارش نداریم، دیگران رو وسائل توفیق برشون فراهم می کنیم تا یه ذره نور ایمان در نفسشون هست بهشون رسیدگی می کنیم، اگر یه وقتی خطا کردن ازشون می کنیم یه راههایی بهشون نشون میدیم که امید هست برگردند. اما کسانی هم هستن که تمام نفس رو تاریک کردن، ما دیگه نسبت به اونها لطفی نداریم، مهر میزنیم یعنی نه یعنی راهشون رو میبندیم، یعنی توفیق بهشون نمیدیم و کافیست که توفیق ندیم. توفیق ندیم اونا تو مسیر نمیان، چون دستشون رو ما باید بگیریم تو مسیر بیاریم، همونجا که دست خیلی ها رو گرفتیم. منتها اون خیلی ها یک لیاقتی از خودشون نشون دادن که به فیض ما رسیدن. کسانی که اون لیاقت رو نشون نمیدن بلکه لیاقت ها رو از بین میبرن، اونها از فیض ما محرومن. پس بر دلشون مهر زدیم یعنی چون اونها حق و قبول نکردن، اعراض کردن، دیگه ما نسبت به اونها لطفی نداریم.
خب این مهر زدن تو چه زمانی رو میکنه؟
باید
به
نوت
باشه،
یعنی
که مثلا
فرزن، ولی همینه دارم از میکنم.
چند
تا 20
سالگی
مور بزنه
خدا
رو قرض شاید 80 سالمون بخواد برگرده مثلا 70 سالگی. نه به سال اینا مربوط نیست. کسی که اعراض از قبول حق میکنه، حق براش روشن میشه، بهش میگن اعراض میکنه، دو مرتبه سه مرتبه، بالاخره نشون داده میشه که این لیاقت نداره. حالا میخواد در سن 20 سالگی باشه یا واقعا در سن 80 سالگی باشه، سن مطرح نیست، نفس مطرحه. این نفس نمیپذیره، وقتی نپذیره دیگه سر به سرش نمیذاره، بلش میکنه، کافیست خدا بلش کنه. همین بل کردن یعنی محضره، چون کسی میتونه پیروز بشه که خداوند دستش رو بگیره بهش توفیق بده، وسایل خیر رو برش فراهم کنه. اگر وسایل خیر خدا فراهم نکنه، از پیش خودش نمیتونه کار بکنه و بنابراین مثل این که خدا را برش بسته. این یه جوابه که مه میزنیم یعنی لبش بهش نمی کنیم. بله؟ عدم فعل خدا یعنی لطف نکردنش به معنای مه زدن، یا که مه زدن کنایه از لطف نکردنه.
بعد عدم فعل هم فعل گرفتن.
بله؟
بعد عدم فعل هم فعل میگیرن.
حالا اینجا کنایه گرفتیم، نه عدم فعل رو فعل گرفتیم. طبع و که فعله کنایه ایزیم از عدم فعل، از عدم لطف. یه جواب دیگه هم هست که شما بهش اشاره کردید و اون جواب اینه که خداوند نفس انسان رو طوری آفریده که چه به سمت خیرات بره چه به سمت شرور بره عادت میکنه، انس میگیره با اون که خودش انتخاب میکنه. کسانی که به سمت شرور میرن عادت میکنن، عادت که کردن نفس فطرت ثانیه پیدا میکنه، اون فطرت اولاش که فطرت سالمه ازش گرفته میشه خودش این کارو میکنه، چه فطرت ثانیه پیدا میکنه و در فطرت ثانیه خیرات رو بد میدونه، بدیها رو خوب میدونه و انکار خدا رو هم هنر میدونه. خیلی حسن میاد افتخارم میکنه در یه جایی میشینه به دیگران فخرم میفروشم که مثلا ما اینطوری هستیم، ما متجددیم، شما ها متجدید که اعتقاد این اعتقادات دارید، ما پیشرفته هستیم، روشن فکر هستیم، این اعتقادات رو ندارید. میبینید افتخار میکنه چون فطرت ثانیه پیدا کرده. وقتی فطرت ثانیه پیدا کرده یه قبایی رو قبیح نمیدونه، محسنات رو محسن نمیدونه.
فطرت ثانیه پیدا کرده
توی همه
پیدا کرده
تو اعتقادات هم میتونه میشه، حالا نه فطرت ثانیه، یعنی اون فطرت از اولیشون رو که قابلیت پذیرش داشت از بین بردن، یعنی قابلیت از بین نمیره، دفع میشه اون، یعنی دیگه کارایی نداره، نه که از بین میره، کارایی نداره، پوشیده میشه زیر فطرت ثانیه و فطرت ثانیه ظاهر میشه و اون کارایی پیدا میکنه. حالا اگه فرض کنید انسانی در مسیر مستقیم داشت راه میرفت بعد افتاد تو سراشیبی، این دیگه در واقع بر نمیگرده، این یه سری میره، یعنی طوری این سراشیبی آفریده شده و این بدن هم که سنگین است طوری آفریده شده که چاره جز رفتن نداره. و خدا این رو به خودش نسبت میده، نه که خداوند انسان رو این چنین آفریده که به کار شر و کار خیر هر دو عادت کنند، با اینکه خود انسان به این صورت عمل کرده و خودش نتیجه کار خودشو داره میبینه، ولی چون خداوند نفس او رو این چنین ساخته زلالت این نفس رو به خودش نسبت میده، یعنی من اینطور ساختم که این آدمی که نالایق است و همیشه در پی شرور است. ممنوع میشه جبری هم نیست.
نه من خب خدا این علم خدا هست که مثلا فلان شخص سمت شروع بره یا نه؟
بله در علم خدا هست که فلان کس با اختیار وارد شروع میشه.
اما اختیار به این آدم هست تو علم خدا؟
جوابتون رو دادم اما تا شما در فکر سوالتون بود، جوابتون رو دادم دقیقا بود. هرچی از خداوند قبل از اینکه این آدم به وجود بیاد، اولی که این آدم به وجود بیاد، در همه وقت میدونسته که این آدم با اختیار وارد شرور خواهد شد. با اختیار خدا مجبورش نمی کنه، میدونه که این انسان با اختیار وارد خواهد شد و در شرور دوام پیدا خواهد کرد و قهران این شروع تمام فطرتش رو میفوشاند و به این روز میفته. خدا همه اینا رو میدونه.
اما این اگه اون فرد برخلاف علم خدا عمل بکنه چی میشه؟ یعنی اون فرد انگار مجبور طبق اون چیزی که خدا یاد عمل بکنه.
یعنی خدا مجبور شده که عمل کنه؟ یعنی خدا عالم است که این کار رو این میکنه. آیا خدا او رو تو این کار انداخته؟ یا عالم است که این کارو میکنه. خدا از قبل میدونه که این شخص چه حالتی داره و بالاخره چه کارهایی خواهد کرد. خدا او رو وادار به این کار نکرده.
وادار نکرده، ولی اگه اون فرد مثلا به سمت شروع نره چه میشه؟
خودش به اختیار خودش هرگز تخلف نمیکنه. یعنی اینطور نیست که برجزه و کاری بکنه که علم خدا جهل بشه. سوال شما سوال عطار دیگه. سوال شما سوال عطار من جواب
شد. آنچه ما انجام میدهیم خدا با علم داره، یا آنچه خدا با علم داره ما انجام میدهیم.
آنچه ما انجام میدهیم خدا با علم داره،
یعنی آنچه خدا با علم داره ما انجام نمیدیم.
نه، خدا که خدا همینطوری چیزی که تصمیم نمی کنه جلوی ما. آنچه ما انجام میدیم خدا میدونه ما چه انجام میدیم، نه اینکه آنچه را که خدا علم دارد و من فرض کنید که زمینه انجامش را فراهم نکردم صورت چی باید انجام بدم؟ این درست نیست.
استاد اگه علم داره طبقه این من خلق کرده چرا خلق کرده که من برم باید مثلا باید شروع رو برم باید بیوتم
چی؟
باید این خلق کرده دیگه درسته؟ باید این خلق دلمش
هم هست که آقا من مثلا با اختیار برم میرم به سمت شروع. چرا برم؟ خدا ممکنه که بیاد به دلمش خلق نشه. خدا بخت بکنه به خاطر اینکه یه نفر میخواد سوء استفاده کنه از نرم. خدا ببینید شما دارید این میگید، چون این آدم داره میخواد سوء استفاده کنه از نعمتهایی که خدا بهش داده، پس خوب خدا بخت کنه اصلا نیا پر بسش. همین دیگه، خدا بخت کنه. میشه خدا بخت کنه؟ او قابل آفریده شدن هست، ولی خودش راهی کج خواهد رفت. خودش حالا خدا بیاد بخت کنه بگه من جود نمی کنم، این آدمی است که از نعم من استفاده نخواهد کرد، منم خلقش نخواهم کرد. خب این بخت برای خدا، این کسی شدنی نیست.
از اون برم میره به سمت شروع بعد باید داره مثلا عقاب بشه.
خدا چرا پیده؟ مگه خدا زامنه که ما دلمون میخواد به سمت شروع بریم بگیریم ما رو بکشه این در؟
قبلا من پس عالم زر رو باید شوید سوال رو مطرح کردم. یعنی تو عالم زر گفتم که یه مشخصی که فلانی سلمان و فلانی یزدی شما گفتیم آره. خب این بار اصلا فیلم نامه نوشته شد که دیگه ما اینجا بازی کردیم. تو عالم زر مشخص شده که سلمان کیه مثلا یزدی کیه؟
سلمان بختیار نچه
داشت کنم اصلا. ببینید بحث جب نداریم، من این مباحث رو گزارش کردم، در 3-4 جلسه توضیح دادم، برید اون نوارش رو گوش بدید. الان من باید این بحث بشن هم تکراره هم از بحث خودمون میفتیم. در شرح توحید صدوق در جلد 2 در بحثی که مربوط به جبر و اختیاره من کاملا این بحث کردم. 2-3 روز هم جلسات 1.5 ساعت مطرح کردم توضیح دادم، هم عبارت خودم از خالص گفتم. هیچ کدوم از این اشکالاتی که شما میکنید وارد نیست، همه جواب داده شد. الان من نمیتونم اینو وارد بشم جواب بدم چون بحث ما در چیز دیگه است. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون. غافل از چی؟ غافل از آنچه که برای اون چیز خلق شدند، غافل از آنچه که از اونها خواسته میشه. اینا نمیدونن که برای چی خلق شدند، نه که نمیدونن، نمیخوان بدونن، و الا بهشون گفته شده، پیغمبران بهشون اعلام کردن. لاجرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون. در آخرت خسرانشون روشن میشه، ولی تو همین دنیا خاسرن، نه در آخرت خاسرن، در آخرت خسرانشون روشن میشه. این خودشون هم میفهمن که خسران کردن. لاجرم یعنی به حق، حقا حتما میشه. و قولو تعالی و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. کسی که از ذکر من اعراض کنه، ذکر من یعنی چی؟ به معنای قرآن گفته شده، به معنای مطلق کتب آسمانی هم گفته شده، یعنی هر کس که به این کتب عمل نکنه، اعراض کنه، بعدش همینه عمل نکنه، بلکه مخالفت کنه، یعنی به دستورات، به دستوراتی که در کتب سماوی آمده اگه عمل نکند فإن له معیشتا ضنکا، ضنک یعنی تنگ، زندگی تنگی داره، زندگی با فشاری، هم زندگی که همراه با فشار.
این ضنکا من فشار منظور از چیه؟ حالت اقتصادی تغییر میشه یا ادعای عمومی تغییر میشه از چیه؟
بیان نمی کنی مطلقه. بله بازم نیست زنکو، یعنی زندگی تنگ، زندگی تنگ ممکنه کسی پولدارم باشه، از نظر مالی خیلی هم مرفه باشه، ولی زندگیش تنگه، یعنی همش میگه غم غصه داره یا پس کنید که مشکلات دیگه داره، زندگی برای تنگ میگیره، تنگ گرفتن رو مشخص نکرده، نباید مشخص کنید، همینجور ممکنه باشه، همینجور ممکنه باشه. یا بقول شما مثلا خانواده این که باعث آزارش میشه نصیبش میکنه، یا هر چی، هر یا مریضش میکنه.
طرف این
خان
داره ما بگیم که خدا بعضی را مبتلا میکنند در از اطلاعهای ادادی برای این که به نوامات بدهد. حالا این که یه نفر دوچار زنکا بشه شاید از باب اطلاع باشه، کی گفت در نوامده ایش ادادی؟
خوب یادت کنید نگفتیم هر کس زندگیش تنگ است معصیت کار است، گفتیم هر کس معصیت کند زندگیش تنگ میشه، ممکنه زندگی تنگ بشه نه به خاطر معصیت. اگر گفته بودیم هر کس زندگیش تنگ است کشف کند که معصیت کار است، خب میگفتید بله ممکنه یه وقت زندگی تنگ باشد به خاطر ارتفاع درجه، به خاطر اینکه خداوند میخواد امتحانش کنه، ولی همین راه است. ما اون طرفشو نگفتیم، نگفتیم هر کس زندگیش تنگ باشد حتما معصیت کنه، گفتیم هر کس معصیت کنه زندگیش تنگ میشه، ممکنه زندگی بر خاطر جهات دیگه هم تنگ بشه. یا مثلا اونم وجود
داره، امکان داره شخصی دچار تنگ کار و زندگی تنگ بشه و این شرط به خاطر
همین تصدیق زندگی از ذکر خدا خارج بشه. ما حدیث داریم اگر فردا در گل چرا ایمان از ذکر میگه خارج
بشه. این خدا
خودتون میگید خدا شما میگید شما میگید گاهی خدا برای امتحان این کار میکنه، خب زندگیش رو تنگ میکنه تا ببینه از یاد خدا میفته یا نمیفته، میفته خب از امتحان مفته. خداوند امتحان میکنه بشر رو، چه بخواد چه نخواد بشر انتخاب میکنه، امتحان میکنه. یعنی شما میگید خدا امتحان نکنه؟
نه، یه شخص عادیه که اگر بهش فشار بیشتری وارد بشه یاد خدا باطل میشه. اگر مریم رو مورد
خب خدا بر خدا امتحانش نکنه که هیچ وقت از جان خدا قبول نشه. شما اینو میگید دیگه. در اینکه خدا میگه
من اون خدا رو تکلیف نمی کنم. من میگم بالاخره تکلیف این بیچاره چیه؟ این میگه من از نظر قابلیت اونجوری قوی نیستم که اون یاد بشه من که اون طرف هم اگر دوشار فرق بشه
را ایمانم میلود یا از دست میرم، خودم به اختیار خودم ایمان از دست میرم یا میرود.
آخه یا فرقی کنم ایمانش مردار ایمانم مشکل با خودم با سر من تو شما رو
اینا دوچار
مشکلاتی میشن.
اینا
خودم میمونشون تحصیل میداره.
شما میگید خدا امتحانشون نکنه؟
من امتحان
میگم
بکنه،
امتحان
ساده
با
سود
بگیره
نمیشه
سوال رو
در
حقیق
بشه
بعد ایجاد بشه دیگه. یعنی خداوند مسلم خدا هر کسی رو یه جور امتحان نمی کنه، کسی که نفسش قویه امتحانش هم قویه، کسی نفسی ضعیفه امتحانی ضعیفه. از امام حسین نقل میشه که مصیبت به اندازه تحمل به انسان وارد میشه. اگه اینطوره اجازه بدید، اگر اینطوره این شخص اگر تخلف میکنه نه اینکه موافق قدرتش بهش دادن، خودش ضعیف کرده، نه موافق قدرت، خدا موافق قدرتش که امتحان نمیکنه. اون امتحانی که برای امام حسین اومد برای شما از ما نمیاد چون قدرتش نمیاد، یک امتحان معمولی میکنه. اگر ما مرجوب شدیم مقصر خودمونی، چون به اندازه ظرفیت امتحان میشه. اون
خدا ظرفیت
خدا ظرفیت رو میشه، خدا ظرفیت رو میشه به اندازه ظرفیت. اینا ببینید ماها برای این که توجیه کنیم کار خودمون رو این عذر رو میاریم و الا خداوند هیچ وقت ما رو اون امتحان سنگین امتحان نمیکنه. این امتحانی که برای حضرت ایوب اومد برای ما نمیاد، امتحانی که برای حضرت یعقوب اومد که 40 سال بچهش دور شد برای ما نمیاد. ما همون امتحان معمولی که میاد مردود میشیم، به اختیار خودمون مردود میشیم، چون در حد ظرفیت ما هست این امتحان. برای خودمون هم امتحان شما فکر میکنید که باید خداوند جوری امتحان کند که من مردود نشم؟ خدا ضامن نیست، عرض میکنم خدا ضامن نیست که جوری من امتحان کنید مردود نشم. به اندازه لیاقت من امتحان میکنه، او خودم هم که مردود میشه.
بعدش این مدار لیاقت بده که اگه امتحان کنید ما مردود نشیم
شما میگید که خداوند مثل این که مثلا فرض کنید که تو جلسه امتحان میگید جوابا رو جلو من بذار تا من مردود بشم. همین دیگه جوابا رو یا قبلش بگو یا بعدش بگو، بالاخره یه وقتی بگو که من مردود نشم.
شما نه بگو از کجا امتحان
من هنوز حرفم تموم نشده بود که اشکال تو شما داشتم جواب میدادم و الا ذکر و معنی سوم رو میخوام بگیرم. ذکر به معنی قرآن باشه، ذکر به معنی کتاب سببی باشه، یعنی دستورات. ذکر به معنی یاد هم میتونه باشه. ملاحظه کنید در روایت داریم که اگر حیوانی از ذکر خدا غافل بشه این حیوان از بین میره، شکار میشه. اگر حیوان یاد خدا باشه اون شکارچی نمیتونه شکارش کنه. و اینایی که شکار میشن روایت داریم غافل میشن از یاد خدا.
یعنی حضور و مراقبت در تمامشون در همه وجودات
یعنی
حضور و مراقبت ما به
واسه انسانی ما. اما ما انسان ها وقتی غافل میشیم شکار نمیشیم، بلکه زندگی تنگ پیدا میکنیم که شکار شدن ما اینه. اون حیوان از بین میره، اصلا زندگیشو از دست میده. ما زندگی از دست نمیدیم، زندگی میتنیم. و این لطف خدا رو نسبت به انسان ها نشون میده. جریان هاروت و ماروت که به بابل تنزل کردن جریان خیلی آموزندگی، البته اختلافه که اینا برای چی آمدن. روایتی از امام باقر نقل میشه که جریان رو به یه صورتی ایشون توضیح میدن. حالا روایت من نمیدونم سندش چقدر قویه، ولی خب گفته شده توی مجموع البیانم مرحوم طبرسی نقل کرده. اون روایت اگر بخونید و ببینید خدا با هاروت و ماروت چه عملی کرد، وقت میبینید که چقدر نسبت به ما حلم میکنه و نسبت به ما چقدر سباش میگیره. حیوانات رو به محض غفلت نابود میکنه. اون هاروت و ماروت رو به خاطر معصیت چه کرد، اما انسانها رو راحت میزنه، خیلی آرام میبخشه. میگه کارهایی که کردید باعث میشه که شما به مصیبت بیفتید و در این حال یعفو عن کثیر، من خیلی رو میبخشم، از کثیر کار شما عفو میکنم. اگه میخواستم به همه بگیرم میتونم که نابود میشدید. نسبت به انسان خدا خیلی لطف داره. خودش میگه لم تجد لسانی.
خب
حالا
من
کنی
اشکال بزنم، ببینید که تمامی اشکال داره یه تمامی اینجوری
این تا وقتی که رحمت للعالمین نیامده بود این وضع بود. سنت خدا عوض نشده. سنت خدا این است که وقتی رحمت للعالمین آمد با رحمت جهان اداره بشه. پیغمبر از زمانی که پیغمبر آمد این مسائل عذاب اینا برداشته شد، ولی هنوز هنوز زلزله هست، هنوز قرقو نمیدونم.
نه این زلزله
نمیشه، اون زلزله خیلی مثل اونا نیست. بخاطر اینکه ببینید سنت خدا عوض نشده، خداوند این چنین گفته، این جهان اگر کسی خلاف کند بعد از بخشش های زیاد و حلم زیاد مبتلا به این امور خواهد شد تا وقتی رحمت للعالمین نیامده. وقتی رحمت للعالمین نیامده سنت خدا اینه که تخفیف بده. نه سنت عوض شده، سنت این چنین بوده که اول به اون صورت باشه، با آمدن رحمت للعالمین این چنین باشه. این نمیشه گفت سنت عوض شده، سنت همونه، چون این چنین از اول قرار میده که اگر رحمت للعالمین نباشد این عقوبات باشه، وقتی هم رحمت للعالمین وجود گرفت این عقوبات نباشه. این چنین سنت بوده، حالا من با همون سنت در عمل میشه.
اگه من این توجیه هایی هیچ
وقت نمیشه، مثلا این سنت رو زیر سوال بیم،
هر اتفاقی بیفته
میگیم
این چنین
به سنت مدارد
فاعتم
بیدی
باشه،
اما
اینجوری
خودش داره میگه، ما که نمیگیم خودش داره میگه، ما
نمیگیم.
هر چیانم اگه حدیث سندش درست و قبیل باشه، من به الان به سند کار ندارم، حدیث رو دارم.
این نگمان که تو دامداری ها و اینا چیز میشه، این هم بگیر کلن برگرشت این هم برای که بگوید شما تو دیگه خدا رو بشته باشن چند دیار رو بردن
الان شما که میرین این شاید یاد رد برده
در وقت هم تعدیش محتومه، یعنی برای
همه سرنوشتشون مردنه، اما اینا مثلا زودتر، اون یکی دیگر، اینا دست جمعی، اونا متفرده. پس عرض عن ذکری میتونه به این معنای سوم هم باشه، یعنی غافل از یاد من بشه. آقا جان
حتی دلیل که خیلی حالا غفلت هم به عن ذکری باید 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 در مورد رو
اون حضور رو من نمیشه، اون حضور رو من نمیشه، اون حضور مال اوهدیه من هم نست.
اینجا بلاخره اگه براشه دکشی رو به اون معنی لطیف بگیم که همه
قافلیم، یه چرا جلیب نیمه داره، باز نمیشه. نه قفلتی که ما در اینجا میگیم اونی نیست که نوع بشر بهش مبتلاست، اون نحوه ساخت بشر اینطوره که بالاخره وقتی به ماده تعلق میگیره اون حضور تامو نداره، مگر اینکه خودشو از ماده منخلع کنه که این برای اوهدی من الناس اتفاق میفته.
مثلا
اینطور هم میشه اگه کسی از ذکر خدا غافل باشه، چون ذکر آرامش دهنده قلبه، وقتی از ذکر خدا غافل شد اون آرامش دهنده رو نداره، وقتی آرامش دهنده رو نداره خود همین میشه معیشتون سر کن.
ببینید که فکر میکنه من مال من حالی دارم یا رو
نه اونه
آرامش
نداره
نه
و نحشره یوم القیامت اعما. اعما یعنی چی؟ گفتن اعما القلب یا اعما البصر، او رو کور محشور میکنیم، یعنی یا چشم دلش نابیناست یا شاید چشم ظاهرش هم نابینا باشه، چون مشخص نیست که چه بعضی اتفاق میفته. آیا با هر دو سازگاره؟ اعما تعیین نکرده که صفت برای قلبه یا صفت برای بصره، هم میتونه صفت برای قلب باشه هم میتونه صفت برای بصر باشه. بله اینطوره، ولی خب احتمال چشم سر هم هست، ممکنه از برای شما دو تاش باشه. نه اون آیه، حالا اون آیه رو نیست، چون اون آیه من کانه فی حاضر دنیا فی حاضری، یعنی پیاز دنیا اعما فا با پلاخرت اعما چند تا توجیه داره اونه میشه نمیشه نست. قال رب لمه حشرتنی اعما وقد کنت بصیر. میگه من قبلا بصیر بودم، چرا منو کورا محشور کردی؟ قبلا یعنی چه؟ این هم اختیار
کرد
سابقه بر هشت یعنی دنیا بعضی ها گفتن این میگه من در دنیا بینا بودم حالا چرا کورم؟ حتی کور بسر ها نه کور دل، کور دل که هیچ، چشمم در دنیا میدید حالا چرا نمیدید؟ پس قد کنتو بسیرن یعنی فر دنیا بعضی اینطوری بود بعد بله یعنی فر دنیا بله. بعضی ها میگن اینطور نیست، این انسان وقتی که محشور میشه از قبل سر در میاره بیناست، بعد که میارنش تو صحرای قیامت نابیناست. میگه قد کنتو بصیرا یعنی وقتی که من از قبل بیرون آمدم بصیر بودم، به دنیا کار ندارم. میگه وقتی من از قبل در آمدم بصیر بودم، همه جا رو میدیدم، چرا حالا پوشیدم؟ هر دو قول در مسئله هست، حالا کدام اتفاق میفته؟
فهن
افتار جمعی هستی بیشتر
داره یا جمعی غیرنسی
هم داره؟ اصلا جمعی هستی داره،
چون تو
نویشه
مستقیه
یعنی که معمولا اصلا به افتار استفاده کنن دیگه، یعنی حسه دیگه، افتار حسه، اون بصیرت حسی نیست ولی افتار حسیه. مگر این که بگم واسطه قلب، واسطه قلب همون بصیرت به
قاییم دیگه بسیار از طرف میگن
نه نظره، شما وقتی به ماه نظر میکنید و نمیبینیدش ست میکنه، نظر کردید ولی افسار نشد، ماهو نگاه میکنید به سمتش ولی نمیبینیدش، پیداش نمیکنید. میگن نظر کرد ولی رؤیت نشد، افسار نشد، رؤیت نشد. رؤیت با نظر فرق داره، نظر این نگاه کردن، رؤیت این دیدن.
یبصرون
هم به من دیدن
دیدن داری؟
نه اون ممکنه یه نمیخوام بگم همه جا افسار من ظاهری شد، یه جا به من ظاهری میاد یه جا به من یه باطن میاد، همه جا باید قرائن رو نگاه کنم. قال کذالک اتت که آیاتنا، آیاتنا این دلائلی که ما نصب کرده بودیم برای شناخت خودمون برای تو آمد، فنسیتها، نسیتها یعنی تو فراموش کردی آیات ما رو، فراموش کردی یعنی بی‌اعتنایی کردی، فراموشی در اینجا معنی بی‌اعتناییه، یعنی ترک کردی، اعراض کردی. فکذال کل یوم تنسا، الان هم فراموش میشی، فراموش میشی یعنی خدا تو رو فراموش میکنه، ملائکه فراموش میکنن مسلم، نه خدا فراموش میکنه ملائکه. تنسا در اینجا معنی اینه که حالا تو مورد اعراض قرار میگیری، همونطور که در دنیا اعراض کردی از آیات ما و ترک کردی آیات ما رو، بی‌اعتنایی کردی، حالا تو ازت اعراض میشه، ترک میشی، بهت بی‌اعتنایی میشه، نه اینکه فراموش میشی، بهت بی‌اعتنایی میشه و بهت توجهی نمی کنی.
حتی ما مشغول
بکنیم یعنی تونسا مشغول و قوله استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، داره جاهل ها رو میگه، جاهل هایی که جهود دارن، انکار دارن با وجود استعداد و قوه تعلم و مشنت تحصیل در منکر میشن و جاهل میشن، اونها رو میگه استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اونها استیلا پیدا کرده، استحوذ یعنی استعلا، استیلا پیدا کرده، مسلط شده. فانساهم ذکر الله، یاد خدا رو از ذهن اونها برده. اولایکه حزب یعنی اتباع شیطان، اولایکه حزب شیطان، الا ان حزب شیطان هم الخاسرون، حزب شیطان خاسرند یعنی چی؟ یعنی بهشت، بهشت رو فروختند، جهنم رو خریدند، یه معامله پرضرری کردند، معامله پرضرر، بهشتی که میتونستن تحصیل کنند فروختند، جهنم رو خریدند، پس خاسرند. حزب شیطان همین کسانی هستن که بهش میفروشن جهنم میخرن، یعنی بر اثر اعمال دنیایشون. اصلا وقتی کنسرت به روزه ایراد
میشه
ازشون، یعنی چی؟ مگه خدا میتونه اصلا از کسی ایراد کنه؟ ایراد یعنی بی‌اعتنایی. بی‌اعتنایی
میکنه
این محلشون میزنه. بله بی‌اعتنایی میکنه یعنی بهش اعتنایی نمیکنه دیگه، این نه که خدا ایراد میکنه یعنی نمیبینه تشون.
نسیان
نیست، نسیان نیست، ندیدن نیست، یعنی نفهمیدن نیست. این اعراض کردن یعنی عمدن بهش که کار نده، یعنی بلشون یه تنه. خب ول بچه پیانده من نسیه مطلب جدیدیست.
بله
بله ولی خب آیه قرآن رو اونجور که قرار کردن مقرر میکنه، نه اونجور که میخواییم. تنسا قرار شده، تنسا قرار نشده. اگر تنسا بود همین میگفتیم شما فرمودیم، میگفتیم در قیامت در دنیا فراموش شدی، اینجا فراموش میکنه. در دنیا بی توجه به خدا بودی، اینجا بی توجه. ولی این اینو خدا نمیخواد بگه، چون معناش اینه که داری مکافات عمل میشی. اونجا فراموش کردی، اینجا فراموش میشی، نه اینجا فراموش میکنی.
اگه بگی فراموش میکنی که اصلا اونجا که داره اعتراض میکنه که آقا من بینا بودم چرا من بودم،
اگه فراموش کار نیست اصلا باید. نه این داره میگه جزات اینه، مکافات عملش اینه. اونجا فراموش کردی، اینجا باید فراموش بشی. نه اونجا فراموش کردی، اینجا فراموش بشی. نمیخواد بگه ادامه عملت اینه، خواد بگه مکافات عملت اینه. از تونسا خوبه.
تونسا خوبه. نور رو نیمون دیدیم چرا؟
چی رو؟
نور رو نیمون دیدیم.
اون بحث دیگه است.
تونسا هم
اون یه دیگه دیگه. اون یه به آیه دیگه است. اینجا به نور کار نمید. خب بقیه مباحث رو باید بزنیم برزرسه برزرسه.